بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عرف بود و موارد رجوع به عرف. مورد سوم مرجعیت عرف در بحث دلالات لفظیه بود. در دلالات لفظیه در سه مقام بحث داشتیم. مقام اول مفاهیم یا مدالیل تصوریه بود. در این بحث گفتیم که مرجعیت با عرف در کجاست؟ در معانی الفاظ. ما برای الفاظ یه معانی لغویه داریم، یعنی معانی که وضع شده، یه معانی عرفیه داریم، یعنی معنایی رو که عرف از یک لفظ میفهمه. حالا اهم از این که اون معنایی رو که میفهمه همون معنای لغوی باشه که بهش میگن معنای حقیقی، یا معنای مجازی باشه یا معنای انصرافی باشه. خدمت شما عرض کنم که هر معنایی رو که میفهمد اون به اصطلاح معیار هستش یا معنای کنایی باشه. پس در واقع الفاظ همیشه مرجعیت با عرف و عرف خاص، یعنی عرفی که این کلام در اون عرف صادر شده. ببینیم معنای عرفی این الفاظ چیست. خب این رو گفتیم مرجعیت با عرفه. حالا از کجا بفهمیم که معنای عرفی این الفاظ چیه، خصوصا مثل ماها که در زمان متأخر هستیم؟ ماها هیچ کدومون در عصر تشریع و عصر ائمه نیستیم. عصر ائمه یعنی عصر معصومین، یکی عصر تشریعه یکی عصر تبلیغه. عصر تشریع از زمان بعثت تا رحلت، و عصر تشریع از زمان رحلت نبی اکرم شروع میشه، عصر تبلیغ تا زمان رحلت امام یازدهم، امام عسکری که دیروز سال روز رحلت ایشان هم بود. این میشه عصر تبلیغ، میشه تمام. دقت فرمودید؟ ما این معانی عرفی این الفاظ رو کار داریم در این عصر. حالا از کجا بفهمیم؟ گفتیم چهار طریق هست. سه طریقش رو ذکر کردیم. دو طریق رو ذکر کردیم. دو طریق باقی مونده. طریق سوم که بحث امروز ماست، طریق سوم عبارت از اصالت و عدم نقل. این اصالت و عدم نقل مرحوم آقای صدر اسمش رو عوض کردن. شاید دیدن این نحو تعبیر با لسان عربی خیلی مناسب نیست، اسمش رو گذاشتن اصالت و ثبات. اصالت و ثبات یا در تعبیر علما اصالت و عدم نقل. اصالت و عدم نقل چیه؟ عبارت از اینه که اگر ما معنای عرفی یک لفظی رو در عصر خودمون یا در یک عصری به دست آوردیم، فهمیدیم که آقا معنای عرفی بیانه در عصر ما یا در عصر شیخ طوسی یا در عصر علامه معناش این بوده، مثلا عبارت بوده از شهادت عدلین، از خبر عدلین، این معنای عرفیش. اما نمیدونیم در عصر معصومین هم معنای عرفی این بوده یا غیر این بوده، شک کردیم. مثلا به یک وقف نامه ای برخورد کردیم، به یک وصیت نامه ای برخورد کردیم که 300 سال قبل بوده، یک عنوانی در این وقف نامه آمده، مثلا به علما آمده که مثلا حاصل این زمین رو بدن در اختیار علما. در زمان ما معنای عرفی علما چیه؟ یعنی عالمان دین. آیا در اون چند صد سال قبل هم که واقف این علما رو به کار برده در وصیت نامه یا وقف نامه، آیا معنای علما عالمان دین بوده معنای عرفیش، یا معنای علما یعنی همون عالمان و دانشمندان بوده. در اینجا یک اصلی هستش به نام اصل عدم نقل، یعنی عند العقلا این اصل ثابته که بنا رو می‌ذارن بر این که نقلی صورت نگرفته. معنای عرفی اون زمان هم عالمان دین بوده. این ما رو ذهنی است که ما شک داریم و تردید داریم. این اصالت عدم نقل رو فقها بهش معتقدن، لذا در متون کتاب و سنت برای به دست آوردن معانی عرفیه چیکار میکنن؟ در عصر خودشون به دنبال معنای عرفی میگردن. وقتی در عصر خودشون معنای عرفی رو معین کردند، با اصل عدم نقل یا اصالت و ثبات میگن در عصر معصومین هم معنای این کلمه این معنا بوده. خدمت شما عرض کنم که این اصالت عدم نقل دیگه میشه یک اصل عقلایی، دیگه اماره نیستش، میشه اصل عقلایی که در هر جا که شک بکنن بنا میگذارن بر چی؟ بر عدم نقل و بر توافق معنای عرفی این زمان با آن زمان. این اصلی بوده که علماء ما قبول کردن، مرحوم آقای صدر هم ضمن قبول کردن این اصل فقط اسمش عوض کرده، گذاشته اصالت و ثبات. شاید اصالت عدم نقل حالا یا ذهن ما معنوس داره یا خود این عنوانش گویاتره تا عنوان اصالت و ثبات که بیشتر میخوره به عالم و نظام تکوین. خب اصالت عدم نقل، نمیدانم معنای عرفی این زمان که معلومه، احتمال میدم معنای عرفی آن زمان این زمان معصومین این باشد که نقلی صورت نگرفته، یا غیر این بوده که نقل صورت گرفته. اصل عدم نقل است، یعنی بنا رو میذاریم در معامله با این متن و با این کلمه که در حدیث و کتاب آمده بر اون رو آنگونه میخوانیم و آنگونه میفهمیم که معنای عرفی این زمان از اون الفاظ اراده شده باشه. نه اینجا عمیقه بعد اشاره میکنم. تغییر پیدا نکرده، تغییر معناش یعنی غیر از این بوده، پس غیر از این نقل پیدا کرده به ما. اگر تغییر کرده باشه معنای ما که تغییر نکرده، او تغییر کرده. اگر معنای عرفی این کلمه به هست و قبلا الف بوده، الف تغییر کرده یا به تغییر کرده؟ الف تغییر کرده، الف بوده و رفته، الف تبدیل شده به به، به دیگه تبدیل نشده به الف. اصالت تطابق بین شخص و عرف بود. اصالت تطابق من از بیانه من این معنا رو میفهمم. آیا عرف من هم همین معنا رو میفهمه یا نه؟ احتمال میدم این من ذهنیت خاصی پیدا کردم که از لفظ این معنا رو میفهمه، ولیکن عرف من این معنای دیگری میفهمه. تطابق بین فهم شخصی و فهم عرفی غیر از اصالت عدم نقل هیچ ارتباطی به هم نداره. نمیدانم اون معنای عرفی زمان سابق همین معنا بوده یا نه معنای دیگری بوده و نقل پیدا کرده به این معنا. اصالت تطابق مال بین معنای شخصی و عرفیه، این معنای دوتا عرفه. بعدش انشاءالله اشاره میکنیم که این اصالت تطابق بعد احتیاج داره به یک اصالت عدم نقل هم احتیاج داره دائما. نه این استصحاب قهقرایی نیستش، این در واقع چیه؟ در واقع اگه بهش گفتن استصحاب قهقرایی شبیه استصحاب قبله، حقیقتش استصحاب نیست اصلا. این اصالت عدم نقل که علماء ما قبول کردن اشکالی رو که از گذشته داشتیم و الان هم داریم، ما این اصالت عدم تطابق رو نفهمیم، قبول نکردیم. عدم نقل، معذرت میخوام، تطابق اشتباه لفظی، اصالت عدم نقل رو به هیچ وجه نپذیرفتیم. ما اگر متنی رو بر این اساس معنای عرفی این زمان معنا میکنیم، مثلا اگر کلمه بیانه رو به معنای عرفی این زمان معنا میکنیم، اما و اماز، یا به جهت این که اطمینان داریم که در عصر معصومین هم به همین معنا بوده، یا اینکه غافلیم، دچار غفلت میشیم که خب ما الان بیانه ای رو که داریم میگیم این معنای عرفی زمان ماست، معلوم نیست که معنای عرفی زمان معصومین هم بوده. لذا اگر التفات پیدا کردیم، یک، و به وثوق نرسیدیم، دو، هیچ اصل و غلایی نداریم، سه، فهمیدیم که آقا معنای عرفی بیانه در عرف ما به معنای خبر عدلینه، اما نسبت به عصر معصومین احتمال میدیم که چی باشد؟ به معنای خبر عدلین باشد. احتمالم میدیم معنای دیگری بوده، شاکی. ما هیچ اصل و غلایی نداریم که قرار بگذاریم بر چی؟ بر عدم نقل، بلکه رجوع میکنیم به اصول دیگر، اون اصل دیگر یا احتیاط است یا براءت به حسب اختلاف مورد عمل میکنی. پس بنابراین اصلی به عنوان اصل عدم نقل ما قبول نکردیم، کما اینکه اصلی به عنوان اصل تطابق هم قبول نکردیم. این بیان شما اطمینان آوره، یعنی وقتی ضریب احتمال ضعیف شد، هیچ مثلا تغییر پدیده‌های اجتماعی هم نبوده، به تحول اجتماعی هم صورت نگرفته که یک بار این نباشه، این میشه اطمینان. اطمینان پیدا میکنیم که معنای عرفی 200-300-500 هزار سال قدم همین بوده. این مقدمه که میگین اثبات اماریت نمیکنه، مفید اینه که من به اطمینان میرسم. و برای وقتی که به اطمینان رسیدم، بر اساس اطمینان عمل میکنم. بله، اصل اغلایی که در ظرف شک یه وصیت نامه ایست، وقف نامه ایست، مال 1000 سال قبل. الان اون متولی یه عنوانی در این وقف نامه آمده، نمیدونه معنی عرفی این وقف، عنوان رو در زمان حاضر میدونه، اما نمیدونه 1000 سال قبل معنای عرفیش همین بود یا غیر این بود. اینجا اصل اغلایی است که باید متن اونگونه قرائت و تلف بخواند که چیه؟ به معنای عرفی بخواند. کجا همچه اصلی داریم ما؟ به خورده اصلا این میشه، خنددار میشه بگیم آقا معنای عرفی این کلمه این است به خاطر این که چیه؟ معنای عرفیش در زمان ما این است. ما خب وقتی شک کردیم، به اطمینان نرسیدیم، به وثوق نرسیدیم، رجوع میکنیم به اصول عملی دیگر. به حسب مواردم فرق میکنون اصل عملی. پس اصالت عدم نقل، اصالت تطابق قبل از اصالت عدم نقل که مرحوم آقای سعد اصالت تطابق رو مطرح کردن، اصالت عدم نقل که علمای اصول مطرح کردن، هیچ یک از این دو اصل به عنوان یک اصل اغلایی در باب محاورات قبول نکردیم. اماره که مفید اطمینان نیست که، زن ایجاد میشه، میشه همون شک. من زن اما به اطمینان نمیرسه. زنم اینه که معنای عرفی بیانه خبر عدلینه، زنم به اینه، اما اطمینانی ندارم. اغلا در اینجا میگن بنا رو بگذار بر این که معنای عرفی اون زمان خبر عدلین بوده، همین چیزی اغلا میگن. متن ما اینطوری میفهمیم کلمات علما، نوشته های علما، مثلا حالا لازم نیست وقفنامه یا وثیقه، فرض کنین شیخ الرئیس در کتاب خودش 1000 سال قبل یه عبارتی رو داره، آیا اینطور مثلا سیره هستش که ما متن مثلا شیخ رو اونگونه معنا کنیم حتما که امروز معنا میشه در جایی که علم به خلاف نداشته باشه؟ بله دیگه، مثلا عرف حالا اون وقتی میگیم عرفی، حالا یا عرف اون عبارتش مربوط به عرف خاص فلاسفه بوده، مثلا فرض کنید کلمه ای رو به کار برده، کلمه وجود رو مثلا، کلمه تصدیق رو مثلا، این گونه نیستش. رضا اصالت عدم نقل رو نپذیرفتیم. بفرمایید. خود شما گفتیم تردید نمی کنم. بحث ما در جایی است که تردید بکنیم. اگه تردید نکنم که هیچی، از بحث خارجه. جایی که دوچار تردید بشم که آیا این عنوان که در شعر حافظ آمده به همین معنای عرفی بوده اون زمان یا نه معنای دیگری داشته، حملش میکنیم در شعر حافظ اصل اوغلایی است که این گونه معنا کنیم که به معنای عرفی امروز است، نه میگیم این شعر مجمله، نمیدونیم. خب فرض کردی شما تردید نکردیم. اگه جایی که تردید کردیم آقا، شما از یک طرف عدم تردید همیشه تو ذهنتون میارید، به این شعر حافظ برخورد کردیم و نمیدونیم این کلمه در شعر حافظ معنای عرفیش در عصر حافظ به چه بوده، اینه نمیدانیم، اما اینه میدانیم که معنای عرفیش امروز اینه و اون شعر اونجور معنا میکنیم، همینجور معنا میکنیم، یا میگیم مجمله. میدونم شما معنای عرفی اون زمان رو میدونید یا نمیدونید؟ فرض این که نمیدونی. نه معنی عرفی اون زمان رو میدونید یا نمیدونید؟ نمیدونی. واقعا نمیدونی. آره یه مثالش ندونستن نیست، تمامش هم فرض ندونستنه. معنی اون زمان بر من روشن نیست، اما معنی عرفی این زمان روشنه. شعر حافظ رو به معنی عرفی این زمان معنا میکنن، باید اینطوری معناش کنم شعر. میگیم نه این روایت، این شعر، این کلمش بر من مجمله، چون من نمیدانم معناش چی بوده در اون زمان. بله در این زمان رو من بلدم معناش رو. شک که معنای عرفی اون زمان رو من نمیدانم، احتمال میدم که با معنای عرفی این زمان یکی باشه و احتمالم میدم دوتا باشه. احتمال حالا لازم نیست 50-50، 60-40، 70-30، فقط به حد اطمینان نرسه، به حد اطمینان من. اون ظهور بودنش که خودش دلالت ظنیه ظهوره، وقتی این میشه مجمل برای من. من نمیدانم این معنای این شعر در اون زمان معنای عرفی رو، من اطلاعی ندارم. این خود من به طور دلالت اطمینانی نمیتونم بگم معنای عرفیش اینه. چیزی به نام اصالت عدم نقل قبول نکرد. این که در سیره عقلا هست که عمل میکنن، گفتیم نوعا منشأش این دوتاست، یا به وثوق میرسن چون تبدیل و تحول خیلی کمه، اگرم به وثوق نرسیده باشن غافلن، یعنی غافلن از اینکه این متنی که الان دارن میخونن مربوط به 600 سال قبله. منشأت جهت حد وسطی نیست، جهت تکوینیشه. ما کلن وقتی با مثلا ذهن ما به این صورت، مثلا شما وقتی میرین پیش مثلا 4 تا قصاب گوش میخواین، هر 4 تا قصاب سر شما رو کلا میذارن، اصلا برای شما اطمینان پیدا میشه که قصاب ها کلا بردارن. با یک حالا تو بیت اون چند تا قصابه، مثلا 40 تا چند تاشو تجربه کردین؟ فقط 4 تاش. اما حالا اتفاقا هر 4 تان سر شما رو کلاه گذاشتن. شما براتون اطمینان، اگه قط پیدا نشه اطمینان پیدا میشه که قصاب یعنی کلاه بردار. این حالت انسان روانی انسانه. فقط 4 تا قصاب سر آدم کلاه گذاشتن. حالا به لحاظ فلسفه منطقی بله معتبر نیست، اما به لحاظ اصولی چرا کافیه؟ یا از باب این که حجت، یا از باب این که ما بر طبق علم عمل میکنیم. ما هیچ وقت بر اساس علم منطقی عمل نمیکنیم، ما بر اساس علم شخصی و نفسیمون عمل میکنیم. فرض کلام اینه، این رو قبول کردیم، مقدمه رو قبول کردیم. فرض اینه که ما الان شک داریم. اگر اون اصالت و ثبات، اون عدم نقل خارجی باعث میشه ما نوعا به وثوق و اطمینان برسیم. حالا در یه جایی نرسیدیم، ولو به خاطر اینکه زمان زیاد فاصله شده، یا اینکه تحول اجتماعی هم پیش آمده که احتمال میدیم اثرگذار بوده در تبدل معنا. یا اصلی نداریم، اصالت عدم نقل یا اصالت ثبات. خب ببینید این که ما، این که حجت، میخواید اگه بگیم بحث حجیت، ما از کسانی هستیم که قائلیم اطمینان که سهل، قطع هم حجت نیست، کلا قطع. یعنی به عبارت روشنتر، ما نه به قطع میتونیم احتجاج کنیم و قطع به ما و قطع اون منجز یا معذر نیست، بلکه منجزیت قطع از باب منجزیت احتمال قبول کردیم. اما اینکه معلومه من هیچ وقت به قطعم نمیتونم احتجاج کنم، بگم آقا چرا امروز درس نیومدی، به قطع داشتم که درس تعطیله، یعنی این معذر من و عذر من نمیتونه باشه، قطع خود من، و احتجاجم نمیتونم به قطع بکنم. دقت کردیم؟ قطع و اطمینان نمیشه. اما یه مسئله هستش که ما دائما، ما انسان ها بر اساس قطع و اطمینان عمل میکنیم و هیچ راه دیگه هم نداریم و این عمل میکنیم. اما معنی عمل کردن معنی حجت بودن نیست، بلکه ما به مراجعه میکنیم به اون سبب القطع و سبب الاطمینان، ببینیم اماره هست، حجت هست یا نیست. خب شون خودشون تصریح میکنه اصالت عدم نقل که ما اسم میگوشتیم اصالت ثبات. نه ایشون خودشون خود تصریح کردن یه جایی که این اصالت عدم نقل اسم میگوشتیم اصالت ثبات. یعنی اصالت ثبات همون اصالت عدم، یا اصل دیگری نیست غیر از اصالت و عدم نقل. و طریق 4 آقا از طرق 4 خدمت شما عرض کنم که قول اهل لغت هستش. یعنی اگر کسی از اهل لغت بگه معنای عرفی این کلمه این است، گفتیم قولش حجته. قول اهل لغت، اگر بگه کسی از اهل لغت معنای عرفی اینه، خودش حجت قولش. چرا؟ چون در تشخیص معانی لغویه و معانی عرفیه اهل لغت اهل خبره، از خبره هستن، اهل متخصص این کار هستن. خب وقتی که خبره این کار هستن و اهل خبره هستن، قولشون چیه؟ حجت و مسموعه. دقت بشه اشکالی شده بر این که اهل لغت در کتب لغت وقتی که معانی رو که برای الفاظ میبینن، اونها نظر ندارن به معانی لغویه و معانی حقیقیه، بلکه معانی رو ذکر میکنن که استعمال میشه الفاظ در اون معنا، یعنی موارد استعمال رو ذکر میکنن، نه اینکه اهل لغت ذکر بکنن معانی لغویه و معانی حقیقیه الفاظ رو. عنایت بشه از این اشکال جواب دادیم که در باب الفاظ معانی لغویه و معانی حقیقیه اصلا معیار نیست، معیار معانی عرفیه هستش، ولی اون معنای عرفی مجازی باشه، کنایی باشه یا انصرافی باشه. لذا اونی که ضابط هستش در باب محاوره و فهم معنای عرفی معیار، نه معنای حقیقی. پس این اشکال وارد نیستش که اهل لغت معانی که استعمال می شده می گفتن نه معانی حقیقی و معانی لغوی. اصلا ما دنبال معانی لغوی نیستیم، دنبال معانی حقیقی نیستیم، ما ها دنبال چی هستیم؟ معانی عرفیه هستیم، ولی اون معنای عرفی مجازی یا کنایی یا انصرافی باشه. میشه کسی میشه معید عرف بر این که در بین عرف و بین عقلا اونی که مهمه معنای عرفی است، نه معنای حقیقی و لغوی. دنبال معنای حقیقی یا معنای لغوی نبوده. گاهی وقتا اشکال میشه که دقت کنید که اهل لغت دائره کارشون اوسع از معانی عرفیه بوده، حتی معانی مجازیه که خدمت شما عرض کنم که معانی مجازیه رو ذکر میکردن با اینکه معنای عرفی نبوده، یا معنای کنایی رو ذکر میکردن که معنای عرفی نبوده. این ادعا رو کردن در کتب اهل لغت. این ادعا اگر درست باشه، یعنی اگر این ادعا رو در نظر بگیریم، این دعوا پیش ما ثابت نیست که واقعا علمای لغت دائره کارشون در کتب لغت اوسع بوده. اون مقداری که ما قبول کردیم، علمای لغت معانی عرفیه رو یادداشت میکردن اهم از معانی حقیقی، اما اینکه حتی معانی غیر عرفیه رو هم یادداشت میکردن بدون اینکه هیچ قرینه ای بیارن، بدون اینکه هیچ مطلبی رو اشاره کنن، این پیش من ثابت نیست. دقت کردین؟ اگر معانی مجازی رو اشاره می کردن، حتما به صورتی بوده که قرینه داشتن در کلامشون. مثلا اسد رجل شجاعه. رجل شجاع می دونید معنای عرفی اسد نیست، اما معنای مجازی اسد هست. این که بگن یکی از معانی اسد رجل شجاعه، تو ذهنم نیست اصلا که در ارباب لغت از این کارا کرده باشه، این نظیر این مثال ها داشته باشیم که بنویسن یکی از معانی اسد چیه؟ رجل شجاع. دقت کردی؟ مثلا یکی از معانی مجازی بحر عالمه. در کتاب لغت یادتونه که مثلا نوشته باشن و من معانی العالم، یکی از معانی بحر عالمه. نه، با اینکه بحر در مورد عالم به کار میبرن، اسد در مورد رجل شجاع به کار میبرن. مثلا آدم هیلگر و مکار معنای مجازی چیه؟ روباهه. یادتون میاد در لغت نوشته باشن یکی از معانی روبا، بله این کتاب های جدید اینه مینویسه، اما تصریح میکنه به اینکه این معنای چیه؟ مجازیه. نه ببینین مصادیق رو با معنا خلط نمی کنن. گاهی وقتا برای این که معنای یک واژه ارزه کنن به مصداقش اکتفا می کنن. و معانی خود معانی تقسیم میشه به معنای حقیقی و معنای عرفی. معنای عرفی تقسیم میشه به مجازی و کنایی و انصرافی. اگر اون مصداقی که ذکر کردن مصداق معنای عرفی باشه کافیه، فقط باید مصداق معنای عرفی باشه. اینا رو یه خورده با هم در بحث الفاظ توضیح دادم، حالا باز به مناسبت شد توضیح میدم. پس قول اهل لغت، حالا فرض کنیم از این مطلب هم درست باشه، اصلا بحث ما در اینه که کسی از اهل لغت به ما بگه آقا معنای عرفی اینه. اگر معنای عرفی گفتن اینه، قولشون چیه؟ مسموعه. و در ضمن فقها و علمای اصول ما وقتی راجع به معانی عرفی بحث کردن و تحقیق کردن، اینا اهل خبره هستن، قولشون مسموعه. مثلا میگن آقا معنای عرفی غنا اینه، معنای عرفی قمار اینه، معنای عرفی کر اینه، معنای عرفی فرسخ اینه، معنای عرفی سا اینه، معنای عرفی مد اینه. علماء ما اهل خبره هستن، یعنی این قدرت رو دارن که معانی عرفی این الفاظ رو با توجه به متون موجود به دست بیارن. بله؟ نه، کلا در ارتکازشون هست این، اصلا که وقتی معانی رو میگن خود به خود معنی عرفی رو میگن. چون مثل تمام اختلافاتی که بین اهل خبره هست، خب وقتی هم که اهل خبره با هم تنازع کردن حجت نیست، مثل بقیه موارد حدسی که بین اهل خبره اینه. بله، اینها در اثر کار کرده دقت هایی که دارن در اصول وقتی به لغت و موارد استعمال رجوع میکنن، شاید بشه گفت این علمای اصول ما خبرویتشون شاید از اهل لغت هم قوی تر باشه، یعنی خوب میتونن فرق بین معانی ها را با هم بذارن. لذا اینه که اینها اهل خبره هستن. پس اگر یکی از علمای لغت یا علمای اصول اگر گفت معنای عرفی این کلمه، یعنی معنای عرفی عصر معصومین مثلا اینه، قولشون حجته، از باب اهل خبره، مسموعه. مثل همه موارد اهل خبره اگر تعارض کرد هیچ کدومش چیه؟ حجت نیست. این بفهم این در عرف مثلا تحصیل کرده ها به دکتر میگن پزشک، یا در عرف مردم برعکس، در عرف مردم به دکتر میگن. این میشه دو تا عرف دیگه، یعنی به کار بردن معنای عرفی درست نمی کنه، بر اون قرینه داره. وقتی میگه من رأی میگه من یک روباهی رو دیدم توی مدرسه، خب این قرینه هستش که این روباه رو در مورد معنای مجازی به کار برده، نه در معنای عرفیش. علا اختلافن بین تفسیر ما از حقیقت مجاز، مشهور قائلن که در دو معنا استعمال شده، یک معنای مجازی یک معنای عرفی. ما ها معتقدیم که در موارد مجاز حتی در معنای عرفیش به کار میره، منتها مصداقی از معنای مجازی اراده میشه. توضیحی که دادیم وقتی میگه من روباهی رو در مدرسه دیدم، روباه رو دقیقا در همون معنا استعمال کرده که وقتی میگه توی جنگل روباه دیدم، دقیقا به یک معنا استعمال شده، منتها در یکی اشاره داره به یک مصداق از معنای مجازی، در یکی اشاره داره به یک مصداق از معنای حقیقی.
به هر حال این لفظ با دو کاربرد و دو معنای عرفی تو جامعه وجود داره. حالا اگه دست ما از اون قرار کوتاه شد،
اون استعمال میشه حقیقی و مجازی. گفتیم استعمال در معنای ما، چون معنای عرفی هستیم، گفتیم ضابطه حقیقت یک استعمال را اگه بخواییم بگیم باید بذاریم این. میتونیم استعمال را سه قسم تقسیم کنیم، بگیم استعمال حقیقی، عرفی، مجازی. ما استعمال در مجازی جاییست که فردی از معنای مجازی اراده شده. اونجا سرست که اگه شک کردیم که آیا فرد حقیقی یا فرد عرفی یا فرد مجازی اراده شده، اون اصولیست که در باب این داره هم. نه ببینید، فرض اینه که معنای عرفی روباه روباهه، منتها در موارد استعمال مجازی در مورد یک فرد از معنای مجازی به کار گرفته شده، مثلا در مورد یک انسان مکار. خب چه اگر معنای عرفی روباه انسان مکار میشه مشترک لفظی، اگر به حدی باشه میشه مشترک لفظی. استعمال معانی عرفی شرطش اینه که عرف اونه میفهمه، اینه حتی معنای حقیقی میشه غیر عرفی گاهی وقتا. اگر مثلا روباهره، عرف ازش فقط انسان مکار میفهمه، اون حیوان خاص میشه معنای حقیقی غیر عرفی. مشترک لفظی هست، منتها در این اشتراک چیه؟ ظهور معنی عرفی یکی فقط. اگه یادتون باشه در زد مثال زدم، زد مشترک لفظیست بین پنج تا معنا، اما معنی عرفیش یکیه. زید ابن عم معنای لغویش پنج تاست. هر وقت ما زید رو شنیدیم بر معنی عرفیش هم این یه اشتراک نیست، اجمال نداره. خود معنای عرفی اگه مشترک بشه میشه مجمع، میشه مجمع. یعنی معنای عرفی دو تاست، یکی زید ابن عم، یکی زید ابن بر. وقتی شنیدیم رأیت و زیدم میگیم زید مجمعه، نمیدونیم زید ابن عمره یا زید ابن بکره. هازا تمام الکلام در این طرق. یه زیلی داره که دیگه وقت گذشته، یه تنبیهی در زیل لازم است که این تنبیه انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین. Oh.